افتتاح 1000 میلیارد تومان طرح داخلی سازی قطعات خودرو. همزمان با ایام بزرگداشت دهه فجر، سه طرح تولیدی در صنعت قطعه‌سازی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت به بهره برداری رسید. اجرای این طرح‌ها زمینه‌ای برای کاهش ارزبری خودروها و پایین آمدن قیمت تمام شده تولید خواهد بود. خط تولید انواع ECU‌های بنزینی و گازسوز خودروها در شرکت سازه پویش از جمله این طرح‌ها بود که با حضور وزیر صنعت به بهره برداری رسید. راه اندازی این خط تولید با سرمایه گذاری بالغ بر 12 میلیون یورو و 13500 میلیارد به صورت ریالی ضمن خودکفایی کشور برای 610 نفر به صورت مستقیم و 1750 نفر به صورت غیر مستقیم کارآفرینی ایجاد کرده است.
ایران، ایران ما، ایران زیبا، ایران پهناور. کشور مستقل و پیشرفته. ما آینه ای هستیم برای بازتاب پیشرفت ایران. به توان 40.
در این قسمت از برنامه به توان 40 به نمونه هایی از توانمندی های کشور در حوزه تولید ملی اشاره خواهد شد که نشان از توان تولید داخلی پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی است و مایه افتخار تک تک ایرانیان. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
بازارهای شهر پر شده از جنسای خارجی. اسکناس میشموریم و کارت میکشیم بدون توجه به اینکه این پولها چرخ کدوم کارخونه رو به چرخش تون تروا میداره. تو خبرها میخونیم که صنعت کفشمون رو به نابودیه، ولی کفش خارجی به پامونه. از اطراف میشنویم که کلی کارگر که نونشون از بین تار و پود لباسای تولیدی کارخونه‌های نساجی ایران بیرون میومد بیکار شدن، ولی همچنان لباسای تولیدی‌های غیر خودی به تنمونه. و صدها و صدها هزار نمونه دیگه که همه ما ازش میگیم و میشنویم. بین این همه پولایی که میتونه صرف آبادانی بیشتر مملکت خودمون بشه ولی داره ممالک دیگر رو آبادتر میکنه، پولی که صرف خرید بنزین خارجی میشه یه پول دیگه است. پولی که خیلی زیاده و میتونه خیلی کارا رو روبراه کنه. شهر ما رو خیلی ها به نفت و شعلای همیشه فروزان پالایشگاه 100 سالش میشناسن. پالایشگاهی که از هر گوشه شهر که اراده کنی میتونی جلوه‌گریش رو ببینی. پالایشگاه نفت آبادان چندین دهه است که داره بخش عمده‌ای از نیاز کشور به بنزین و باقی فرآورده‌های نفتی رو تأمین می‌کنه. اما چاره چیه وقتی که توان تولیدی این پالایشگاه قدیمی و سایر پالایشگاه‌های دیگه کشور جوابگوی نیاز و مصرف روبه رشد کشور نیست؟ همه ما می‌دونیم که احداث واحدهای پالایشگاهی نیازمند حجم سرمایه‌گذاری بالا و فراهم آوردن تأسیسات جانبی قابل توجهیه و این در حالیه که با توجه به شرایط فعلی کشور از لحاظ اقتصادی تأمین این سرمایه کلان نه از عهده بخش دولتی برمیاد و نه بخش خصوصی. در فاصله کمتر از 10 کیلومتری آبادان شهر زیبای خرمشهر به شما سلام میکنه. جواب سوالمو اینجا پیدا کرد. جایی که یه سری جوان متخصص در کنار چند نفر از قدیمیای صنعت نفت به کاری دست زدن که تعجب خیلی ها رو برانگیخته. راه حلی که برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور برای اولین بار توی خرمشهر پیدا و اجرا شده ساخت مینی پالایشگاه. پالایشگاهی کوچک که از ایده اولیه تا اجرا و عملیاتی کردن اون به همت و فکر و توان نیروهای ایرانی حاصل شده و حالا به ثمردهی رسید. فرصتی دست داد تا پای صحبت چند نفر از مسئولین و کارشناسای متخصص این مینی پالایشگاه که توی همه مراحل طراحی تا ساخت اون اثرگذار بودن بشینم و با زوایای مختلف کاری که به نتیجه رسوندن بیشتر آشنا بشن. این آقا مدیر عامل این شرکت هستن و برای ما از شکلگیری ایده میگن و برنامه‌ها و خط مشی این شرکت که بر پایه دانش روز بنا شده.
ببینید، هر کشوری در خصوص ارتقای سطح دانش فنی خودش دنبال پویاییه. خب شرکت ما هم مستثنا نبود. شروع کرد روی یک سری مسائل دانش بنیانی و بحث تحقیقاتیش رو شروع کرد. این بحث زایات سرشاهی میانات خب یا قابلا امها می شد یا می سوخت و در خصوص همین قضیه به این باور رسیدیم که آقا می توانیم توسط همین زایات سرشاهی یک سری فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بسیار بالا می تونیم استحصال کنیم. ما در خصوص کارهای کاتالیستی و شکست مولکولی همیشه وابسته بودیم به کشورهای خارجه که به حمدالله کارگروه این شرکت پس از تحقیقات و پایلوت‌های صنعتیش و در از سیمولیشن یا شبیه سازی اونها هم در داخل ایران انجام داد و یک رکتوری رو ساخت که میتونیم الان با به جرات بتونیم که کاملا بومیه و هیچ گونه دخل و تصرفی از خارج نسبت به این دانش فنی نخواهیم داشت.
این پالایشگاه برای اولین بار در ایران ساخته شده و ضایعات مواد نفتی رو به صورت بنزین قراره که در سطح مملکت توزیع بکنه.
واحدهایی داریم که جدا کننده در خصوص ضایعاتی هست. خب به هر حال هر پالایشگاهی یک سری ضایعاتی داره که باید اون رو امها کنه که ما روش ROP حالا ما میتونیم مخففش رو بگیم، یعنی جداسازی مواد نفتی از آب و آب رو حالا در قسمت تصفیه خونه میبریم و مواد نفتی رو دوباره برمیگردیم جهت استحصال و استفاده که این خودش به جرات میتونم بگم در کل خاورمیانه این تکه، این کار تکیه.
شاید خیلی ها تصور میکردن که نمیشه این راه اندازی کرد، ولی ما بر اساس دانش خود مهندسینی که اینجا هستن، مثلا جوانای این منطقه و خود ما که یه تجربیاتی داشتیم داخل صنعت نفت، با اون شرایطی که میدونستیم گفتیم انجام خواهد شد و به نتیجه مثبت رسیدیم خوشبختانه.
یکی از مزیت‌های همین شرکت در خصوص بحث بومی سازی، ببینید ما یکی از مسائلی که باز هم در خرمشهر یا آبادان خیلی مصر هستیم که این پالایشگاه کوچک احداث بشه، به خاطر اینکه دانش فنی مال این بچه ها هستش. یعنی از زمان 100 سال پیش که پارایشگاه آبادان احداث شده، درست شده، پس تجاربی که نسل به نسل چرخیده و الان به دست بچه ها هست، اینی که راحت با مواد نفتی آشنا هستن و خوب میتونن این رو لمس کنن. حالا چه در اون طوفانش و گرماش و اون مسائلی که در خصوص ریزگردها هستش، ولی همه رو به جون دل میخرن و با جون دل دارن کار میکنن.
مهندس حسنپور که حدود 50 سال عمرشونو توی صنعت نفت گذروندن و صاحب تجربیات و تخصصی بسیار با ارزش هستن، از ویژگی های محصول تولیدشون میگن و سازگاریش با محیط زیست.
در رابطه با جنبه های زیست محیطی، پارامترهایی که مهم هستن بنزن اول که به خواهرات های سر ترانزارت و حد اکثر باید 1 باشه و هرچی پایین تر باشه به 0 نزدیک بشه مطلوب تره. خب که بنزین ما 800 ما درسته به فعلا اینجا ارز کنم خدمتون. بعد میان دو سر مسئله اروماتیک ها، که اروماتیک ها میزان نهاییش 35 درسته که مال حدود 7-3 درسته که خیلی خیلی بهتره و موقع سوختن بخارات نظر کمتری صادر میکنه یا تصاعد میشه ازش. مسئله بعدی اولفین ها هست که اینا هم موقع سوختن تولید CO میکنن که میدونم مال ما صفره. هر دسته 6 نمیتونه باشه، از 18 هرچی بیه پایین تر مطلوب تره. مسئله بعدی سالفره و مسئله بعدی هم اکتانه. سالفر هم که موقع سوختن تولید ساکس میکنه، ساکس ها اکسیدای گوگرد هستن که این هم برای سلامتی انسان خیلی مضره. مسئله بعدی اکتان ما هست که اکتان میده حدوش همون 95 که درجه آرامسازی خوبی داره و موقع سوختن موتور دود نمیکنه. این باعث افتخار ماست که اعلام کنیم محصولی که ما میسازیم به لحاظ جنبه های زیست محیطی در سطح عالی هست و میتونه با تمام دنیا رقابت بکنه.
بنزین ما خنک میشه، به مایع تبدیل میشه و وارد مخزن رسیورمون میشه. تفاوت پالایشگاه ما با سایر پالایشگاه کشور و سطح جهان اینه که تونستیم با حداقل سرمایه‌گذاری در این صنعت به محصولی هم کیفیت و با مرغوبیتی حتی بالاتر از محصولات پالایشگاه دیگه رو تولید بکنیم.
ببینید، ما یکی از سیاست‌های شرکت بحث دانش بنیانیه. خب این تفکریه که وابستگی دانش فنی نسبت به خارج رو کم میکنه، یعنی در حد تبادله میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ما میتونیم به جایی که دانش فنی رو بخریم از کشور خارجی بتونیم تبادل کنیم. چرا که ما هیچ کمبودی در جهت ساخت همین پالایشگاه نسبت به پالایشگاه به همین شکل رو در دنیا ما دیدیم که نداریم و خیلی هم در خیلی جاها در خیلی موارد خیلی هم بالاتریم. این دانش رو ما میتونیم به کل حتی خارج از کشور ما رواج بدیم. خیلی از همین الان هم به ما درخواست دادن که آقا بیان خارج از کشور برای ما این قضیه رو با این هزینه که حالا شما ساختین رو بیان برای ما بسازین و ما هم داریم در خصوص این قضیه داریم ما مطالعات ویژه‌ای رو انجام میدیم.
کاری که این مجموعه کوچیک انجام دادن میتونه بارقه‌های امید رو توی دل ما زنده کنه. شاید یه روز برسه که دیگه نیاز نباشه سالهای سال انتظار بکشیم تا یه واحد پالایشگاهی ساخته بشه و مانع خامفروشی طلای سیاه این مملکت بشه و از طرف دیگه کلی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین.
خامفروشی که در واقع قیمتی نداشت این، اگر میخواستن به صورت خام بفروشن، در واقع در واحد ما که اومد اینا به صورت محصول استاندارد و با کیفیت بالا اینو ما در واقع آماده کردیم و به بازار تولید ارسال میکنیم.
ما به نتایج خیلی خوبی رسیدیم. شاید خیلی کشورهای دیگه بحثشون بحث فروش نفته یا بحثشون بحث فروش فراورده‌های نفتیه، ما بحثمون بحث دانش بنیانیه. یعنی اینکه ما در بهترین کیفیت عرضه کنیم و یه خدمت کوچیک رو به ملت کنیم.
We'll be right back.
مینی پالایشگاه یکی از راه حل‌های کاملا قابل اجرا در کشور ماست، کاری که امید مقاوم سازی بیش از پیش اقتصاد مملکت رو به ما میده.
جز به پرچم سرنگت سر به هیشگی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
و حالا نمونه دیگری از توانمندی‌های متخصصان داخلی در عرصه تولید و پرورش ماهی‌های خاویاری.
از گذشته‌های دور تا کنون، بیشترین و مهمترین رودخانه‌های ایران از جمله کارون، دز و کرخه در خوزستان جریان داشتند. خوزستان حاصلخیزی و پربرکت بودن خاکش و مدیون این رودخانه‌های زندگی بخشه. رودخانه‌هایی که محل رشد و پرورش گونه‌های متنوع و مختلفی از گونه‌های ماهی هستند. در چند سال اخیر با اضافه شدن گونه ای از ماهیان شمال کشور، تنوع ماهیان خوزستان بیشتر شده. در نزدیکی شهر دسفول، یک مزرعه پرورش ماهی اقدام به تولید و پرورش این ماهی تازه وارد کرده. مزرعه‌ای متعلق به یک پرورش دهنده خوزستانی.
اینجا در سال 80-81 تأسیس شده. بخش گرمابی رو سال 80-81 راه اندازی کردیم. اینجا 8 نفرم به اصطلاح کارگر دائم داریم. اگه بخوایم فصلی‌ها رو هم در نظر بگیریم، ممکنه حدود 50 نفرم فصلی باشه، به جز دیگه بحث بازار و اقتصادی که بیرون از مزرعه برای دیگران ایجاد میشه. وسعت این مزرعه 20 هکتاره. منابع آبیش یک حلقه چای 35 لیتریه و یه مقداری هم آب موقت از چشمه ها دریافت میکنیم. وسعت استخرای گرمابیمون 15.2 هکتاره. طی بازدیدی که از مزارع تازه تأسیس استانهای گیلان، مازندران انجام دادیم، با این ماهی خاویاری آشنا شدیم. زمانی که پرسیدیم تو چه دمایی زندگی میکنه، با چه شوری و چطوری وضعیت پرورشش برامون تعریف کردن، دیدیم موقعیت شما تو خودمون استان خوزستان داریم. رشد ماهیان خاویاری تو شهرستان دسفول استان خوزستان 2 برابر نرم کل کشور بود، به این دلیل که ما یک دمای آب ثابت داشتیم و که همیشه در حال رشد بودیم. ماهی دیگه زمستان و تابستان رو نداشت که از غذا قطع بشه.
با توجه به کمبود آب، این پرورش دهنده از شیوه مناسبی برای تأمین آب مزرعش استفاده کرده.
معمولا ما یک مجوز آب 35 لیتر در ثانیه برای تبخیر نفوذپذیری استخرهای گرمابی اینجا داریم. خب همون آب رو بردیم توی یک مجموعه مسقف با وسعت 5000 متر تقریبا. بعد این آب با سیستم تصفیه توسط درامفیلتر و بیوفیلتر، اوزون، اکسیژن، 35 لیتر رو تبدیل کردیم به 835 لیتر. یعنی در اصل از 835 لیتر آب استفاده میکنیم، ولی ورودیمون 35 لیتر در ثانیه، که همون سرریز 35 لیتر در ثانیه که تو اون مجموعه میره دوباره طی مسیری خارج میشه و سر استخرهای گرمابی انتقال داده میشه.
Thank you. آقای هنتوش‌زاده تنها داشتن سرمایه رو برای انجام این کار کافی نمیدونه.
اعضای اصلی علاقه است، تخصص، تفکر آدمه، بعد سرمایه میتونه کنار اینا باشه، وگرنه سرمایه تنهایی به هیچ عنوان به درد این کار یا کارهای دیگه هم نمیخوره. شما فرض کن یک اتاق پر از پول باشه، کنارش هم بشینی، هیچ بازدهی نمیتونه برای شما داشته باشه. هر کاری اول یک بیسی، یک زمینه نیاز داره. مثلا کار آبزی پروری زمین آبو که سرمایه اصلی هست نیاز داره. همین مزرعه رو ما با 2-3 میلیون تومان پول سال 80-81 شروع کردیم، بعد از بانک هم کمک گرفتیم، بعد افراد اطرافمون هم یکم کمک کردن، الان به جایی رسیده که توانمنده که به دیگران کمک کنه.
وسعت بازار محصول این مزرعه علاوه بر بازار داخلی، بازارهای بین المللی رو هم در بر گرفته. کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا و روسیه از مشتریان دائم و پروپا قرص محصولات خاویار خوزستان هستند.
محصولی که باید خارج از کشور بره حتما باید زیر نظر اداره دامپزشکی از سلامتش مطمئن باشیم. یه چیزی داریم به اسم کد IR، معمولا باید مزارع این کد IR رو داشته باشن، کارخونه غذا باید کد IR رو داشته باشه، سیستم عملآوری که این کار انجام میده باید کد IR رو داشته باشه، بعد یک بازرگانی که هم یک شرکت تو کشور خودمون داشته باشه هم یک شرکت تو کشور مقصد بهترین کسی هست برای خاویار، چون هم با بازار اونجا آشنایی داره و هم با بازار داخلی. ما هم سعی کردیم این ریتم رو کامل کنیم، این زنجیره رو کامل کنیم و موفق هم بودیم. ما الان با حالا نمیشه اسم شرکت ها رو ببرم، ولی با 2-3 تا شرکت که این ارتباط ها رو مستقیم با کشور روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا دارن قرار داریم و مقداری از محصولمون رو تا حالا چندین ساله بهشون فروختیم و در آینده هم داریم باشون کار میکنیم.
به نظر این پرورش دهنده، ثروت های ملی کشور میتونن به درستی جایگزین همدیگه بشن.
در اصل خاویار ایران یک برند بین المللیه. هیچ جای دنیا این خاویاری رو که تو ایران هست ندارن. ما یه طوری خودمون عقیده داریم که اگر انشالله توسعه پیدا کنه و یکم حمایت بشه میتونه رقیب نفت هم بشه. ما یه روزی خوشبختیم انشالله ایرانی ها که در چاهای نفتمون بسته بشه. اگر در این چاهای نفت بسته شد ممکنه 1-2 سال، 4 سال، 5 سال سختی بکشیم، ولی در آینده میتونیم با تولیدات دیگری کشورمون رو مهار کنیم و هیچ وقت هیچ کشور خارجی نمیتونه به ما از این بابت لطمه‌ای برسونه. دیگه تولید داخلی شما داشته باشید، کشورهای دیگه هم نیازمند این باشن، به راحتی هم خودتون تامین میشید هم دیگران. خب این خاویار بلوگا الان تو ایران بین 5-8 تا 6 میلیون تومان هر کیلوش. این ماهی بین 8-11 سال طول میکشه تو سیستم پرورشی که به خاویار برسه. ولی خب وقتی به خاویار رسید شما به راحتی میتونید بگید یک ماهی من ارزش یک پرایدو داره. شما لازمه مثلا 50 تا از این ماهی‌ها داشته باشید، یک سرمایه هنگفتی میاد دستتون. مردم ما یکم زیاد رو آوردن به مرغ و گوشت قرمز و اینا که به هر حال اونا هم جز تولیدات این کشورن، ولی خب آبزیان میتونه یه نقش خیلی مهمی تو این قضیه داشته باشه. مصرف آبزیان باعث سلامت انسان میشه. بعضی از دوستان بحث ماهی چرب بودن ماهیان پرورشی رو به کار میبرن. من برای هر کدوم از این دوستان باشم همون چربی رو مثل قرص، مثل دارو میخورم. این چربی همون چربیه که مثلا از آمریکا یا سوئد داروش میاد تو ایران، هر بسته ستایش ممکنه 150-160 هزار تومان بفروشن، در صورتی که ما مردم خودمون بدشو میاد ازشون. ولی خب یه طوریه که سرانه مصرف آبزیان میتونه سرانه بهداشت مردم کشور رو بالا ببره.
تولید و پرورش ماهیان خاویاری حالا فقط منحصر به شمال کشور نیست.
بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری استان در دسفول بهره برداری شد.
پرورش ماهی خاویار از گونه سیبری پس از 4 سال تلاش در خوزستان با موفقیت تولید شد.
آقای عبدالمجید هنتوشزاده میتونه الگوی مناسبی باشه برای اشخاصی که میخوان از کوچکترین فرصتها بزرگترین و بهترین نتایج رو کسب کنن.
نامت گل سرخ بهاران، یادت همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرمش گفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران. ایران وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه باغ و بهارم، ای خطه بیداران در راه تو جان یاران، سر و جان می سپارم.
کارخانه 21 بیزا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیزا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
عزیز، امیدوارم هر جای این سرزمین فناور که هستی شاد و سلامت باشی. به ویژه سلامتی و تندرستی آرزوی ما برای همه شما عزیزانه. کماکان توصیه های بهداشتی وزارت بهداشت رو جدی تلقی کنید و اصلا یادتون باشه که کرونا با هیچ کی شوخی نداره. هنگام ترک منزل در حد مقدور ژل ضد عفونی کننده، ماسک و دستمال کاغذی به همراه داشته باشید. و حالا دعوت می‌کنم بشنوید.